ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. در پی انفجار بمب در ایستگاه پلیس در شرق ترکیه 3 نفر کشته شدند. به گفته منابع دولتی چین، یک مقام عالی رتبه نظامی این کشور به سوریه سفر کرده است. وکیل خانواده کیارستمی میگوید اگر در درمان او قصور پزشکی رخ داده باشد، قتل غیر عمد رخ داده است. سلام میکنم و روز بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. روز پنجشنبه در پی انفجاری در یک ایستگاه پلیس در شهر الازیق در شرق ترکیه دست کم 3 نفر کشته و بیش از 120 نفر مجروح شدند. برخی رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که حزب کارگران کردستان ترکیه یا همان پکاکا مسئول این حمله بوده است. روز چهارشنبه هم در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در استان وان در نزدیکی مرز ترکیه و ایران 3 نفر کشته شدند. هنوز گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. به گفته منابع رسمی، یک مقام نظامی عالی رتبه چینی در هفته جاری برای نشان دادن حمایت از رژیم بشار اسد به کشور سوریه سفر کرده است. خبرگزاری دولتی شینهوا روز پنجشنبه گزارش داد که دریابان گوان یوفی روز یکشنبه با فهد جاسم الفریج وزیر دفاع سوریه در شهر دمشق دیدار کرده است. بنا به این گزارش این مقام نظامی در روز دوشنبه نیز با یک ژنرال روس ملاقات کرده که مسئولیت هماهنگی برای کمک به ارتش سوریه را بر عهده دارد. همزمان روزنامه دولتی گلوبال تایمز از پکن به نقل از وزیر دفاع این کشور نوشته است که چین با سوریه برای همکاری‌های نظامی به توافق رسیده است. وکیل خانواده عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس، گفت که اگر ثابت شود در جریان درمان این فیلمساز قصور پزشکی رخ داده، قتل غیر عمد رخ داده است. عادل مقدس در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که هفته آینده خانواده آقای کیارستمی شکایت خود را ارائه خواهد کرد. به گفته این وکیل دادگستری، تا امروز پرونده پزشکی آقای کیارستمی به درخواست وزارت بهداشت بررسی شده و خانواده او نقشی در این رسیدگی نداشتند. اما چنان که عادل مقدس میگوید، از هفته آینده این پرونده با درخواست خانواده ای آقای کیارستمی و با تمرکز بر موارد مورد نظر آنها بررسی خواهد شد. عباس کیارستمی برنده جوایز بسیار سینمایی از جمله نخل طلای جشنواره کن روز 14 تیر ماه در سن 76 سالگی درگذشت. شماری از نهادهای حقوق بشری روز چهارشنبه در پی اعدام‌های اخیر در ایران در بیانیه خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از امضای این بیانیه از سوی 22 نهاد حقوق بشری ایرانی و غیر ایرانی خبر داده است. این در حالی است که ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با دفاع از ادامه اعدام‌ها در ایران گزارش وزارت خارجه بریتانیا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را بی اساس توصیف کرد. وزارت خارجه بریتانیا حدود یک ماه پیش با انتقاد از اجرای احکام اعدام در ایران اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در این کشور از بسیاری جهات بدتر شده است. حالا ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفته است 93% اعدام‌ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و در کشور آزادی بیان وجود دارد و مردم به گفته این ستاد به بسیاری از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند. و سرانجام این که فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه در واکنش به آنچه برگزاری برخی مجالس مختلط و خارج از شؤونات اسلامی در برخی رستوران‌ها و تالارهای شمال تهران نامید، گفت پلیس با هر گونه اقدام به توصیف وی خلاف قانون و مزاحمت برای مردم برخورد لازم و قانونی را انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیپ پاسدار حسین اشتری اشاره کرد که طبق قانون برگزاری هر گونه مراسم در سالن‌ها، تالارها و رستوران‌ها نیازمند اخذ مجوز لازم از پلیس اماکن است. 7:05 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. پس از آنکه دولت باراک اوباما به دلیل پرداخت 400 میلیون دلار به ایران همزمان با آزادی 3 زندانی دو تابعیتی در زمستان گذشته مورد انتقاد جمهوری‌خواهان قرار گرفت، حال روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش تازه جزئیاتی رو در این زمینه منتشر کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از هانا کاویانی.
روزهای ابتدایی سال 2016، زمانی که توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 سرانجام به مرحله اجرا رسید، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که به توافقی با ایران دست یافته که بر مبنای آن باید 1,700,000,000 دلار به ایران بدهد. پیش از انقلاب سال 57، ایران مبلغ 400 میلیون دلار در آمریکا داشت که بنا بود برای خرید اسلحه استفاده شود. این مبلغ با وقوع انقلاب و قطع روابط دیپلماتیک با آمریکا، از جمله اموال و دارایی‌های ایران شد که در آمریکا توقیف شدند. سالها دو کشور در دادگاه رسیدگی به اختلافات ایران و آمریکا در لاهه درباره این پول مذاکره می‌کردند، تا آنکه در حاشیه توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران مصالحه‌ای درباره آن مبلغ هم به دست آمد و با توجه به گذشت حدود 37 سال و با محاسبه سود آن بنا شد آمریکا این پول را به ایران بازگرداند. از آنجا که دو کشور همچنان مبادلات بانکی با یکدیگر ندارند، آمریکا باید این پول را به صورت نقد به ایران می‌داد و بخش اول آن که 400 میلیون دلار بوده، آنطور که پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد، در جریان تبادل زندانیان دو تابعیتی با آمریکا انجام شد. حال چند هفته پس از گزارش اولیه در این زمینه و افزایش انتقادها در واشنگتن که مبلغ پرداخت شده را باج خوانده بودند، وال استریت ژورنال جزئیات بیشتری از این انتقال پول را منتشر کرده است. این روزنامه می نویسد هواپیمای حامل این پول در فرودگاه ژنو منتظر پرواز ایرانیان آمریکایی از تهران بود و تا پیش از بلند شدن آن هواپیما از تهران پولی به ایران داده نشد. این مبلغ در قالب ارزهای یورو، فرانک سوئیس و ارزهای دیگر به ایران داده شده است. فرستادن این پول همزمان با آزادی شهروندان ایرانی آمریکایی موجی از حملات را علیه دولت باراک اوباما برانگیخته است. رهبران حزب جمهوری‌خواه می‌گویند قرار است در ماه آینده میلادی جلساتی را در کنگره در این زمینه برگزار کنند و شین دافی، قانونگذار حزب جمهوری‌خواه، خواستار ارائه توضیحات کامل از سوی دادستان کل آمریکا در این باره شده است. سعید عابدینی، کشیشی که از جمله ایرانی آمریکایی‌های آزاد شده در زمستان گذشته است، به نقل از یک مقام امنیتی ایران گفته که تأخیر در پرواز آنها به دلیل آن بود که آنها منتظر حرکت یک هواپیمای دیگر بودند، اما مقام‌های آمریکایی به وال استریت ژورنال گفتند آن تأخیر به دلیل آن بود که پرواز معطل رسیدن همسر و مادر جیسون رضاییان بود که در همان زمان هم گزارش شد که آنها برای دیدار و پرواز با این خبرنگار ایرانی آمریکایی در فرودگاه با چالش مواجه شده بودند. روزنامه وال استریت ژورنال همچنین میگوید مشخص نیست مبلغ پرداخت شده در کدام بخش از حکومت ایران استفاده شده و قانونگذاران آمریکایی بیم آن دارند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در فهرست تحریم‌های آمریکاست از این پول بهره برده باشد. این روزنامه همچنین می‌نویسد که مقام‌های دولت آمریکا تایید کردند که مابقی مبلغ به ارزش 1,300,000,000 دلار نیز به ایران پرداخت شده، اما این مقام‌ها که نامشان فاش نشده از توضیح درباره نحوه انتقال این مبلغ خودداری کرده و قانونگذاران آمریکایی در صدد کسب اطلاعات در این زمینه هستند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
تقریبا تمام شناورها و یه ما دارای بطری‌های آب حداقل پلاستیک یا نوشابه هستند یا حتی یک بار مصرفی که گرفته میشه اینها به دریا ریخته میشه. 30,000 شناور صیادی داریم، باری داریم، قایق داریم.
هر مقدار که داریم صنعتی میشیم از اون شرایط طبیعی زندگی یه مقدار فاصله میگیریم.
برنامه توسعه فقط برای پیشرفت بود، یعنی هیچ کس به اون جنبه منفیش نگاه نمی‌کرد. شاید تصور نمی‌کردن که توسعه قرار صدمه هم برسونه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران. نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری فعالیت 5 روزه خودش رو از چهارشنبه این هفته در شهر کلن آلمان آغاز کرده. ایران هم در این نمایشگاه شرکت کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم شهرام میریان.
8 نمایشگاه جهانی صنایع سرگرمی‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای به نام گیمزکام از روز چهارشنبه این هفته درهای خود را به روی بازرگانان، سرمایه‌گذاران و دوستداران این گونه بازی‌ها در شهر کلن آلمان باز کرده. بر پایه آماری که این نمایشگاه منتشر کرده، در سال پیش نزدیک به 350 هزار نفر از این نمایشگاه دیدن کردند و پیشبینی می شود این شمار امسال به 500,000 تن برسد. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به نمایندگی از صنعت این گونه سرگرمی‌ها از ایران برای 8 سال پیاپی است که در نمایشگاه شهر کلن شرکت می‌کند. در کنار غرفه بزرگ این بنیاد در سالن شماره 3 نمایشگاه بازی‌های کامپیوتری 4 شرکت مستقل تولید کننده این گونه بازی‌ها هم حضور دارند که یکی از آنها شرکت سورناس که صدور بازی‌های رایانه‌ای به کشورهای خارجی از جمله آلمان و فرانسه را در صدر فعالیت‌های خود قرار داده. این شرکت عضو صنف بازی‌سازان در ایران است و مدیر عامل آن که جوانی به نام حسن مهدی اصل است در این نمایشگاه جهانی در گفتگو با ما اینطور گفته:
مثل هر سال باز نمایشگاه گیمزکام شرکت کردیم برای اینکه باز بتونیم ارتباطات بین‌المللی با شرکت‌های بزرگ خارجی داشته باشیم، هم برای اینکه بازی خودمون رو منتشر کنیم، هم که ارتباط داشته باشیم برای اینکه اونا بتونن به بازار ایران دسترسی داشته باشن. در کل میتونم بگم که اومدن به نمایشگاه‌ها کلاً طرز فکر ما رو عوض کرد، همچنان که سال قبل تا الان ما حتی ناشر هم شدیم، چندین بازی بین‌المللی هم ایران منتشر کردیم و بازخورده خیلی خوبی داشته و همین تجربه نشر اون بازی‌ها هم باز داره در واقع تجربه به ما اضافه می‌کنه که بازیایی بسازیم که مردم بیشتر رو درگیر بکنه و براشون جذاب‌تر باشه.
آقای مهدی است در پی اجرای برجام داد و ستدها با دنیای خارج خیلی راحت‌تر شده.
راستش رو بخواید دقیقاً همینطور شده. حداقل تو حوزه کاری ما تا سال قبل تا الان ما 8 قرارداد بین‌المللی بستیم که برای خود من جالب بوده، چیزی که مثلا تو 6 سال قبل 4 بوده تو 6 سال ولی تو 1 سال 8 خودش برام نشون دهنده اینه که خیلی حداقل برای ما شرکت خصوصی تاثیر مثبت داشته. در وهله اول به خاطر اینکه طرز فکر اون شرکتایی که واقعا فکر میکنن ایران بازار خوبیه یا حداقل محصولات ما براشون بازار خوبی ایجاد میکنه، لزوما نمیگم اونا پشت مرده بازیای ما اینا بودن، نه موضوع نیست، چون دو طرفه است، هم ما بازیمون رو به اونا میدیم هم اونا بازیشون رو میدن. ایران بالاخره بازار بزرگیه براشون. توی این رفت و آمد این قضیه نبودن مشکل بین المللی باعث شد که همه چیز طبیعی باشه. شرایط خیلی بهتر شده ولی همچنان مشکلات پرداختی وجود داره. ما پرداختمون فعلا با واسطه انجام میدیم، نگرانی تو این سمت وجود داره. شرکت‌های اروپایی آسیایی خیلی وضعیتشون خوبه، واقعا دوست دارن با ما کار بکنن، ولی امیدوارم که شرایط بهتر بشه.
علاوه بر شرکت سورنا تولید کننده بازی‌های کامپیوتری، 3 شرکت خصوصی دیگر نیز از ایران که گردانندگان اصلیشان جوانند در نمایشگاه امسال صنایع سرگرمی‌های دیجیتال و بازی‌های کامپیوتری به نام گیمزکام در شهر کلن آلمان شرکت دارند. این گونه بازی‌ها هر سال رشد بیشتری در ایران پیدا می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی می رسیم تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.